کتابای زیادی در زمینه علوم اسلامی نوشت و از جمله کتابهای معروف ایشون در فقه اللمعة الدمشقیه نام داره. این کتاب برای طلاب علوم دینی کتاب بسیار ناماشناییه، چون از همیشه جزو کتابهای درسی در حوزه‌های علمی شیعی بوده. شهید اول در موقعیت سخت دوران زندگیش، موقعیتی که شاید بشه گفت بهترین عنوان براش عنوان خفقان‌آور بوده، به سختی تبلیغ دین را انجام میداد و در نهایت هم با توطئه عده‌ای که به ایشون اتهام ارتداد زدند، روز نهم جمادی الاولای سال 786 در چنین روزی به فتوای قاضی برهان الدین مالکی در میدان قلعه دمشق با وضع دلخراشی به شهادت رسیدند. اما اثر ایشون و نام و یاد ایشون در دل جویندگان علم همیشه باقیه. سلام و درود خدا بر شهید اول و همه علمایی که برای تبیین و انتقال معارف دین زحمت کشیدند و متحمل آزار و اذیت دیگران شدند. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو معارف. در این لحظه دعوت می‌کنم زلال تاریخ رو بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان عزیز و گرامی، سلام به شما. با برنامه زلال تاریخ از رادیو سراسری معارف در خدمتتون هستیم و خوشحال میشیم که تا پایان برنامه با ما همراهی بفرمایید. این برنامه به تحلیل و واکاوی و بررسی رخدادهای صدر اسلام اختصاص داره و این افتخار رو دارم که همچون برنامه‌های گذشته در استودیو میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی باشم تا انشالله مباحث این برنامه رو هم به اتفاق ایشون تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده، انشالله که معید به تأییدات خداوند متعال باشیم همه ما و بالخصوص شنوندگان عزیز و همینطور مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه. خوشحالم در خدمت نستم.
بزرگوارید. ممنونم جناب استاد جباری که باز هم در استودیو حضور پیدا کردید. برنامه‌مون رو مزین میکنیم به صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در طول برنامه‌های زلال تاریخ که در واقع این مجموعه فکر میکنم حدود 450 قسمتی که تا الان تقدیم حضورتون شده، به خاطر اینکه به هر حال برنامه بررسی کننده رخدادهای 10-11 سال ابتدایی تاریخ اسلام بود، طبعا نام شریف و مقدس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زیاد در برنامه‌مون تکرار شد و حالا این برنامه‌هایی که داریم در خصوص رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله صحبت میکنیم، باز هم این نام و یاد داره بیشتر بر زبانمون جاری میشه. از خدا میخواییم که شفاعت اون حضرت در قیامت نصیب هممون بشه. در برنامه گذشته زلال تاریخ رسیدیم به گزارش‌های تاریخی در خصوص زمان رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله. جناب استاد جباری اشاره کردن به این که در گزارش‌های تاریخی و منابع روایی 3 زمان بیشتر ذکر شده و در واقع پرتکرار هست. یکی 28 صفر، دیگری 2 ربیع الاول و مورد آخر هم 12 ربیع الاول. 2 مورد اول رو جناب استاد در واقع استنادات تاریخیش رو هم اشاره کردن. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم. حالا اگر میخواید یک یاداوری هم از گزارش‌های 28 صفر و 2 ربیع الاول بفرمایید تا اگر به 12 ربیع الاول رسیدیم به هر حال شنوندگان عزیزمون ذهنشون آماده باشه برای بررسی این گزارش ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عالی اشاره فرمودید به اون چه که در برنامه قبل در انتهای برنامه مطرح شد راجع به تاریخ رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، و به اجمال عرض کردیم که به لحاظ روز و ماه و همطور سال، خب طبیعتاً باید دید که در متون شیعه و اهل سنت چه گزارش های وجود داره. به لحاظ سال که خب تردیدی نیست، اختلافی وجود نداره در نقلها، بل اتفاق رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال 11 هجری، بنابر همین که عرض کردم اگر ما طبق اونچه که از زمان خلیفه دوم مرسوم شد که آغاز سال هجری قمری رو از محرم قرار دادن، با وجود اینکه هجرت پیامبر در ربیع الاول صورت گرفت و خود پیامبر اکرم هم از ربیع الاول تاریخ گذاری میکردن، اما خب بر اساس همون سنت عرب جاهلی که محرم رو آغاز سال قمری میدانستن، سال هجری قمری رو هم از محرم حساب کردند. بنابر این در سال 11 طبعا خواهد بود. حالا اگر بنابر مشهور در سفر اون سال باشد یا در ربیع الاول فرق نمی‌کنه. از جهت سال، سال 11 هجری قمری. از جهت ماه اختلافی وجود دارد که اشاره کردم، مشهور میان شیعه عرض شد که 28 ماه سفر هست و مستندش رو هم عرض کردم که ابتداعا مرحوم شیخ مفید این رو نقل کردن در کتاب ارشادشون و بعد از شیخ مفید بزرگان دیگری مثل مرحوم تبریزی صاحب اعلام الورا یا هم صاحب مجمع البیان اینو نقل کردن و دیگر بزرگان شیعه بعد از ایشون مثل مرحوم ابن شهرآشوب و اربلی و اینها.
بله ببخشید جناب استاد، در اون 28 سفر از اهل سنت هم کسی قائل هست؟
خیلی قائل ندارم از میان اهل سنت، بیشتر از به اصطلاح
شیعیان هستن. بله
و قول به دوم ربیع الاول هم در برخی از متون شیعی نقل شده، مثل کتاب تاریخ و اهل البیت ابن ابی الثلج بغدادی. در برنامه قبلی اشاره ای به این کتاب کردم، الان کمی توضیح بیشتری عرض میکنم.
بسیار.
کتابی با این عنوان ما الان چاپ شده داریم و تحقیق جناب استاد سید محمد رضا حسینی جلالی، محقق به خصوص حدیث پژوه معاصر، که البته خدمات زیادی ایشون کردن به ساحت علوم اسلامی، آثار متعددی رو تحقیق کردن و به چاپ رسوندن، احیا کردن. یکی از آثاری که ایشون تحقیق کرده و چاپ کرده همین کتاب هست. مجموعه است که گزارش هایی رو در ارتباط با ویژگی های ائمه علیهم السلام از تاریخ ولادت، وفات، احیانا افراد مورد وثوق اهل بیت، احیانا اسامی اولادشون، اینها رو در یک مجموعه نچندان مفصل است. این رو ابتداعا مرحوم آیت الله نجفی چاپ کردن، مرعشی نجفی، در یک مجموعه با عنوان مجموعه النفیسه، که ایشون بعضی از کتاب‌ها نسخه های خطی رو مثل کتاب مسار رو شیعه مرحوم شیخ مفید رو یا این کتاب رو برخی آثار دیگر رو در اونجا چاپ کردن و بدون تحقیق، البته غیر محقق. جناب استاد محمد رضا حسینی جلالی ایشون با تحقیق این کتاب رو مستقلن چاپ کردن با عنوان تاریخ و اهل البیت، که البته چون بعدها به اصطلاح کسانی مثل ابن ابی الثلج بغدادی متوفای 325 هجری یا ابن خشاب بغدادی متوفای 567 هجری این کتاب رو نقل کردن، به نام اینها هم نسبت داده شده، به خصوص به ابن ابی الثلج بغدادی. تاریخ اهل البیت منصوب به ابن ابی الثلج خب مشهوره، اما سند عرض میکنم که این نقل به خصوص مربوط به عرض شود که تاریخ رحلت پیامبر اکرم، همطور که عرض شد، به نصر ابن علی جهزمی میرسه از امام رضا علیه السلام، که از پدرانشون تا به امیرالمؤمنین، که دوم ربیع رو در اینجا به عنوان ربیع الاول رو دوم ربیع الاول به عنوان تاریخ رحلت رسول خدا ذکر شده. و همینطور در کتاب کشف القمه باز از ابن خشاب مرحوم اربلی از امام باقر علیه السلام هم دوم ربیع الاول رو نقل میکند. طبری هم در تاریخش به نقل از هشام کلبی مورخ معروف، او هم از ابو مخنف او هم به نقل از فقها حجاز گفتن که قبض رسول الله صلی الله علیه و آله نصف النهار یوم الاثنین للیلتین مضتا من شهر ربیع الاول، پیامبر اکرم در نیم روز نیمه روز دوشنبه دوم ربیع الاول از دنیا رفتند.
بله.
طبری هم باز به همین ترتیب. بنابراین با توجه به این دست از نقلها برخی از محققین معاصر دوم ربیع الاول رو ترجیح میدن، اما به هر حال اون چه که شهرت تاریخی پیدا کرده همین 28 صفر هست. و عرض میکنم که به لحاظ روز هفتم همطور که عرض شد، خب مشهورترین قول همین روز دوشنبه هست و عمده نقلیات شیعه و اهل سنت اتفاق دارن بر روز دوشنبه. پس بنابراین اختلاف صرفاً به لحاظ روز و ماه هست، به لحاظ روز هفته اکثر غریبه اتفاق دوشنبه رو قائل هستن.
بسیار.
از جهت تاریخ شمسی هم خوب عرض بکنم، به کتابی رو هم معرفی کنم خدمت عزیزان شنونده. کتاب ارزشمندی است با عنوان بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیهم السلام. یکی از دوستان و محقق تاریخ پژوه معاصر جناب آقای ید الله مقدسی این کتاب ارزشمند رو تعلیف کرده، مفصل
هم پژوهش کردن.
بله خوب پژوهش کردن و عرض میکنم که با دقت تلاش کردن نقلیات رو جمع کنن، تتبع خوبی در نقلیات دارن. تمام معصومین 14 معصوم رو، هر یک از اونها رو تاریخ ولادت و شهادتشون رو مفصل وارد شدن، اقوال شیعه و اهل سنت رو گزارش کردن و خودشون تحلیلی کردن و به نتیجه رسیدن. ایشون هم در عرض میکنم صفحه 132 این کتاب بعد از نقل گزارش های متعدد همین تاریخ 28 صفر رو ترجیح دادن.
بله.
و در ادامه از جهت تاریخ شمسی نقل کردن که به لحاظ شمسی 28 صفر سال 11 هجری مطابق بوده با 6 خرداد سال 11 هجری شمسی. ششم بنابراین از جهت تاریخ شمسی 6 خرداد رو و باز مطابق با 27 ماه مه سال 632 میلادی.
بله.
و به هر حال این هم مغتنمه که ایشون، البته باز مستندشون در این قسمت خوبه کتاب دیگری هم باز در همینجا معرفی کنیم که باز مستند همین جناب آقای مقدسی در این بحث، این جناب آقای علی زمانی قمشه‌ای که از محققان هیئت پژوه در واقع در علم هیئت رو علم نجوم اسلامی رو ایشون تحقیقات خوبی دربارش کرده، کتابی دارد با عنوان هیئت و نجوم اسلامی در جلد دوم صفحه 20 تا 24 این کتاب به همین بحث تاریخ رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله پرداخته، جناب آقای علی زمانی قمشی از محققین حوزوی پژوهشگر در حوزه هیئت و نجوم.
خیلی خوب.
بله.
ممنونم از شما جناب استاد جباری، انشاءالله در ادامه برنامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود و مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. شما شنونده برنامه زلال تاریخ هستید، لطفا همچنان برنامه ما رو بشنوید.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، يا نبي الله، شفيع خلق الله، شفيع خلق الله.
ممنونیم از این که همچنان برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید. در ادامه بررسی و تحلیل وقایع صدر اسلام رسیدیم به رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و به هر حال ماجراها و کم و کیفیت این اتفاق. جناب استاد، نکته مهم دیگه که حالا خیلی وقتا در روز 28 صفر مورد توجه قرار میگیره و بحث هم میشه دربارش، این واژه است که حالا برای کیفیت از دنیا رفتن حضرت رسول ذکر میشه، رحلت یا شهادت.
بله، این بحث از میکنم که مهمی است و خیلی این سال ایام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله به خصوص مطرح میکنن که اون حضرت آیا به طریق طبیعی از دنیا رفتن یا مورد سوء قصد قرار گرفتن. روایات شیعه و اهل سنت، در هم شیعه و هم اهل سنت، روایات دال بر شهادت اون حضرت اونم به طریق مسمومیت کم نیست.
بله.
به خصوص در میان اهل سنت روایات متعددی هست، در میان شیعه هم شبیه اون روایات هست. اما اینکه مسمومیت حضرت بر اساس چه عاملی بوده است و چه کسی عامل به هر حال این کار بوده، در اینجا خب یک اختلافی وجود داره. اما در اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله مسمومن از دنیا رفتن، عرض کردم که روایات متعدد، من به برخیش اشاره میکنم. غالب روایات عرض میکنم که اهل سنت ناظر هست به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال هفتم بعد از غزوه خیبر، در همون جریان معروفی که وقتی که اون حضرت به پیروزی رسید در خیبر، زنی از زنان یهود که خب درباره نام اون زن هم باز به اختلاف گزارش ها اومده، گفته شده او همسر سلام ابن مشکم بود از یهود خیبر که در اون جنگ هم اتفاقا کشته شد، همسر سلام بود، بعضی گفتن که خواهر کعب ابن اشرف یهودی بود که خب اونم از یهودیان بنی نذیر بود که قبلا در مدینه به امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به قتل رسید بر اثر توطئه هایی که انجام میداد. به هر حال این زن نوعی چینه داشت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و گوسفندی رو از میکنم که پخت و آماده کرد و آورد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و تقدیم کرد به عنوان اینکه مثلا پذیرایی بکنه از حضرت. و در گزارش ها آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله از این یه مقدار برداشتن در دهان گذاشتن و بعد فرمودن که این گوشت به من خبر میده که مسموم هست، ولی زیاد ادامه نداد پیامبر که بخوردن و اون گوشت از دهان خارج کردن.
بله.
یکی از اصحاب که در اونجا بودند که باز در نام اون صحابی اختلاف وجود دارد، آیا بشر ابن برا ابن معرور، بشر ابن برا ابن عازب، امثال اینها، اختلافی در نامش باز در نقلا دیده میشه، او برداشت و اون گوشت و لقمه رو برداشت و خورد و فرو داد و از دنیا هم رفت.
عجب.
طبق بعضی گزارش ها از دنیا رفت و عرض میکنم که بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از طبق این گزارش ها از اون زن پرسیدن چی باعث شد که تو اقدام به این کار کردی؟ او گفت که من خواستم شما رو بیازمایم که شما که به هر حال اینجا اومدید و بر ما غالب شدید، ببینم اگر شما متوجه شدید که این گوش مسموم هست، پس پیداست که یک نیروی غیبی شما رو همراهی میکنه و واقعا پیامبر خدا هستید، و اگر نمتوجه نشدید پیداست که یک ادعای باطلی رو میکنید. چون ادعای اون زن مطرح کرد،
یعنی این رو در واقع یک نشانه بر حقانیت پیامبر
مثلا میخواست بگیره. حالا آیا واقعا این بود یا اینکه نه، این رو به عنوان بهانه مطرح کرد.
بله.
باز نقل ها درباره اینکه پیامبر چگونه معامله کرد با این زن اختلاف دارن، در اینکه آیا مثلا او رو به قصاص مثلا اون بشر ابن برا پیامبر به قتل رسوند یا اینکه نه از او درگذشتن، اختلافی وجود داره. بنابراین در مجموع نوعی ابهام وجود داره در این بحث. اصلش خب بسیاری از گزارش ها این رو نقل کردم و در کیفیتش اختلاف متاسفانه وجود داره. اینکه اصلا پیامبر اکرم از این گوشت به دهان بردن داخل کردن یا خیر، باز بعضی از گزارش ها میگن قبل از اینکه پیامبر لقمه بردارند خبر از این نکته دادن، یا بعضی از گزارش ها که با در طرق شیعی آمده این هست که وقتی این گوشت رو آورد، این صحابی قبل از اینکه پیامبر اکرم دست دراز بکنن یا اذن بدهن، در حالی که صحابی اونجا بودن، دست دراز که لقمه برداشت و امیرالمومنین سلام الله علیه بهش فرمودن چرا این کار رو کردی قبل از اینکه پیامبر اکرم اقدام به این کار بکند، و او هم گفت که مگر تو بخیل هستی مثلا که مانع میشه که من حال از این گوشتی که برای هم آوردن در اینجا بخورم، و برداشت و خورد و اثر کرد درش و از دنیا رفت. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه در واقع همین رو فرمود این که من گفتم که قبل از پیامبر اقدام به این کار نکن، برای این جهت بود که ما در جایی هستیم که احتمال سوء قصد و توطئه وجود دارد و این گوش هم از جانب یهود آمده، لذا جا داشت که ببینی پیامبر اکرم اذن میده بخوردن یا خیر. یه چنین گزارشی هم باز داریم که نشون میده اصلا خود پیامبر اکرم دست دراز نکردن به سمت امام صحابی، جلوتر دست دراز کردن.
این خیلی نکته مهمه جان استاد، چون از آغازی که این مطلب رو مطرح کردید برای من سوال شد که حالا وقتی که یهود با این دشمنی هایی که کاملا واضح بوده هدیه میاره اون برای رسول خدا صلی الله علیه و آله، آیا نباید حتی زن این مطلب هم برده بشه که به هر حال ممکنه یک توطئه باشه که حالا از اتالیا اشاره کردید به این گزارش که خیلی هم خوب بود
که برخی همین نکته رو در نقد مطرح کردن، در نقد اون گزارش هایی که حکایت دارد پیامبر به دهان گذاشتن و بعد فرمودن که این گوشت به من خبر میده که مسموم هست، گفتن خب طبیعتا پیامبر قبلش میتونست مطلع بشود به صورت غیبی که این گوشت مسمومه. و حالا عرضم در اینجاست که این گزارش ها رو گرفتن، بعد از این نتیجه گرفتن برخی گزارش های دیگری از پیامبر نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعدها می فرمود در اواخر عمرشون که من آثار اون سمی که در خیبر در دهان گذاشتم در وجود خودم احساس می کنم.
بله.
به نسبت شهادت رو و مسمومیت رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داده اند به تبع اون گوشت مسموم خیبر، اونم بعد از 3 سال مثلا درست. در خیبر یک چنین سوءقصدی به پیامبر شده، اونم گوشتی که پیامبر نبلعیده بلکه صرفا در دهان گذاشته اثر 3 سال بعد در پیامبر آشکار بشه و منجر به مسمومیت و شهادت حضرت بشه.
ما نمونهش رو بالاخره الان در زمان خودمون هم داریم دیگه، جناب استاد جباری بره. کسانی که در طول سالهای دفاع مقدس عوارضی برشون در واقع وارد شد و حالا در زمان ما دارن از دنیا میرن که اینها بالاخره بر اثر اون عوارض در واقع
هست. بله، این در صورتی است که عرض میکنم ثابت بشود که پیامبر اکرم گوشت داخل دهان گذاشتن و اون گزارش ها رو ترجیح ندیم که قبل از اینکه پیامبر اکرم گوشت در دهان بگذاره متوجه مسمومیتش شدن یا اون صحابی خورد و اثرش در او آشکار شد مسمومیت این گوشت. این بنابراین دسته ای از گزارش ها که مستند قرار گرفته است برای کسانی که قائل به مسمومیت پیامبر صلی الله علیه و آله هستن به تبع این گوشت مسموم سال هفتم. و خب در نقطه مقابل برخی از گزارش های منابع شیعی وجود دارد دال بر این که سوء قصد به رسول خدا صلی الله علیه و آله از طریق غیر از طریق یهود انجام گرفته که حالا من به یکی دو تا از این گزارش‌ها
بعد از یک فرصت کوتاه جناب استاد جباری ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود و این گزارش‌ها رو هم بررسی خواهیم کرد ببینیم که در منابع شیعی در خصوص علت رحلت یا شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله چه نکاتی بیان شده. برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف همراهی بفرمایید.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
دقایق پایانی برنامه زلال تاریخ رو داریم تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و گزارش هایی که در خصوص علت رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله در منابع شیعه نقل شده این موضوعی است که انشالله در این فرصت باقی مونده با جناب استاد جباری بررسی خواهیم کرد. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض میکنم روایتی است از امام حسن سلام الله علیه که این رو امام صادق سلام الله علیه نقل میکند. در این روایت میفرماد که ان الامام الحسن ابن علی علیه السلام قال لاهل بیته انی اموت بالسم كما مات رسول الله صلی الله علیه و آله. امام حسن میفرماد که من با سم از دنیا خواهم رفت همونطوری که پیامبر صلی الله علیه و آله با سم از دنیا رفت. بعد عرض میکنم که خب برخی استناد به این روایت کردند و نتیجه گرفتند که پس همونطور که برخی از اقربا و نزدیکان امام حسن سلام الله علیه که همسر اون حضرت و جعد بنت اشعث اون حضرت رو به شهادت رسان درباره پیامبر هم ممکنه که چنین چیزی رخ داده باشد.
بله.
روایت دیگری هست باز از امام صادق سلام الله علیه که اون حضرت در تفسیر آیه شریفه 144 از سوره آل عمران که ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا امات او قتل انقلبتم الى اعقابكم حضرت سؤالی کردن امام صادق سلام الله علیه اتدرون مات رسول الله او قتل سوال کردن که میدانید که پیامبر اکرم آیا به طریق طبیعی از دنیا رفتن یا مقتول و مسموم شدند؟ بعد حضرت در دنبالش جمله فرمودن که دلالت دارد بر این که حضرت مسمومن از دنیا رفتن و خب عامل مسمومیت رو هم در اینجا حضرت اشاره بهش کردند.
بله.
و همینطور روایت دیگری است از باز امام صادق سلام الله علیه که در تفسیر عیاشی مرحوم عیاشی نقل کرده در جلد یک صفحه 200 و مرحوم علامه مجلسی از اون تفسیر در جلد 28 بهار صفحه 20 و جلد 22 صفحه 516 جلد 31 صفحه 641 و در تفاسیر بعد آمده به نقل از عیاشی تفسیر برهان نور و ثقلین صافی امثال اینها آمده که امام صادق سلام الله علیه با ذیل همین آیه‌ای که اشاره کردم افا ان مات آیه 144 سوره آل عمران در ذیل این آیه افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فرمود فثم قبل الموت پیامبر قبل از دنیا رفتن قبل از مرگشون مسموم شدند.
بله.
عامل مسمومیت را امام صادق سلام الله علیه در اینجا ذکر میکنند. و به همین ترتیب یک روایت دیگری هم داریم که این رو باز در بهار مرحوم علامه مجلسی در جلد 22 صفحه 246 و همونطور در کتاب الصراط المستقیم جلد 3 صفحه 168 آمده که باز از امام صادق سلام الله علیه آمده که حضرت فرمودن که کسانی به هر حال توطئه کردن برای مسموم کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله و این رو اقدام هم کردن و به مرحله عمل رساندن. من به صورت اجمال این گزارش ها رو عرض کردم، تفصیلش رو از دان شنونده میتونن به منابعی که اشاره شد مراجعه کنند و همینطور به جلد 33 یعنی آخرین مجلد، البته آخر مجلد که عرض میکنم جلد مجلدات کتاب الصحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله 35 جلده که جلد 34 و 35 مجموعه فهرست هاست، جلد 33 آخرین جلد هست که به رحلت پیامبر و مباحث مربوط به اون می‌انجامه. در صفحه 176 با عنوان هل سم المسلمون رسول الله صلی الله علیه و آله که قبلشون مباحثی که عرض کردم روشون بهش میپردازه، یعنی بحث مسمومیت به تبع اون گوشت مسموم بعد از خیبر، اونها رو نقد میکند ایشون و اشکالاتی متوجه اون روایات میکند، هم از طریق شیعه روایاتی که با اون مضمون نقل شده هم طریق اهل سنت همه رو میاره. در این صفحه با این پرسش که ببینید دو دیدگاه مطرحه، آیا یهودیان پیامبر رو مسموم کردن یا مسلمان ها، یعنی منافقان از مسلمان ها طبعا دیگه، ولی مسلمان واقعی که این کار رو نمی کنه.
سوال تا... اصلیشون هم اینجا همینه دیگه، آیا مسلمانان به اون حضرت سم
بله،
دادن؟
بله، صفحه 176 هل سم المسلمون رسول الله، این چند روایتی که اشاره کردم ایشون در اینجا میارد. بعد صفحه 178 ایه ذالک هو الصحیح، ایه ذالک هو الصحیح، ایشون نقد میکنه این روایات رو و نتیجه که ایشون میگیره این که بله یهودیان چند نوبت تلاش کردن که پیامبر رو مسموم کنن، چنان که غیر یهود مشرکان هم تلاش هایی داشتن برای ترور پیامبر.
بله.
و اینها با هم قابل جمعه که به هر حال از جهات مختلفی سوء قصد نسبت پیامبر اکرم صورت گرفت، اما اون به هر حال تیر خلاص رو و اون به هر حال مسمومیت نهایی رو ممکنه بگیم که به هر حال از غیر یهود منافقانی صورت گرفت.
ممنونیم از شما جناب استاد جباری، سپاسگزار از اینکه در برنامه امروز زلال تاریخ حضور پیدا کردید. ان شاءالله که مباحثی که تقدیم شما شنوندگان عزیز کردیم مورد استفادهتون قرار بگیره. ممنونیم از همراهیتون تا برنامه آینده و تقدیم مباحث دیگر در خصوص تحلیل تاریخ صدر اسلام. همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي لأن مشية ذاتها که جهان ظهور مشیتش صبر عوالم کن فکن همه از بدای اهل حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
عصرتون بخیر عزیزان شنونده، اینجا پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و به ساعت 16:04 5 ثانیه باقی مونده. این شما و این برنامه حوالی عصر. عصرگاه